بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در سلسله مباحث اصول عملی از حلقه ثانیه بود. به ابتدای بحث استصحاب رسیدیم. این نکته ای از تتمه استدلال جلسه قبل، این جلسه قبل به نظرم اون چیزی هم که عرض شد همین بود، ولی خب چون بعضی رفقا بعد از سوال پرسیدن گفتم شاید خوب استدلال جا نیفتاده باشه، نکته رو عرض کنم تا استدلال آیستر سلام کنم دوباره برس کنم، اون استدلال نهاییشون رو دوباره خدمتون عرض کنم و کیفیت انحلال رکن سوم رو. یه مراجعه هم به چند دقیقه کردم، دیدم که نه اینا هم که شرح دادن همه ترجمه کردن این همه عبارت آیستر، هیچ کدوم از نکاتی که خدمتون عرض کردیم هیچ کدوم از شرح ها و تفصیل ها نبود. نگاه کنید، حرف سر این بود که اگر ما یه واجبی داشته باشیم دوران هم بین اقل و اکثر باشه، قدر مطلقاً در اقل و اکثر تخییری تا در تخییر عقلی همین جوریه، مثلا مثل که دوران هم بین تعیین و تخییره که من نمیدونم مولا مطلق اکرام رو از من خواسته یا هدیه رو خواسته، یه فرد خاص از اکرام رو خواسته، در تعیین و تخییر شرعی هم به همین منواله و با این تفاوتی در سامنه تعیین و تخییر شرعی، مشکل تعیین و تخییر شرعی اینه که تعیین و تخییر شرعی تفسیرهای مختلفی داره، 4-5 تا تحلیل در تفسیر تخییر شرعی وجود داره. اونهایی که تخییر شرعی رو برمیگردونن به تخییر عقلی، همونجوری که قبلا هم آیه‌ها توضیح دادن، خب استدلالش با اینجا یکی میشه، ولی بنابر تفسیرهای دیگه از تخییر شرعی همونطوری که جلسه قبلا هم گفتم استدلال ممکنه یه مقدار متفاوت بشه که آیه‌ها فعلا اینجا دنبالش نیستن. تو حلقه آینده آیه‌ها بنابر 3 تا مبنا در تخییر شرعی بحث طرح میکنن و نظر اونجا بیان میکنن. حالا ممکن که قدر متیقن هم در تعیین و تخییر عقلی بیان میکنیم و هم در تعیین و تخییر شرعی، اگر برگردد همچون که آیستد الان تصویر میکنن میگن جامعه، بنابر مبنای اونایی که تخییر شرعی رو برمیگردوندن به یک جامعه و فرد، اونایی که تخییر شرعی رو برمیگردوندن به تخییر عقلی. خب نگاه کنید، بنابر این تصویر الان ما امر ما مردد است، این اینکه نمیدونیم مولا هدیه رو به تنهایی به عینه میخواد یا نمیدونیم اکرام رو میخواد، بنابر هر فردی که باشه مخیریم در افرادی که در اکرام وجود دارد، درست شد؟ این دوران هم بین تعیین و تخییر میشود. عرض کردیم دو تا نکته رو بگیم تا استدلال آیستر کاملا مشخص میشه. دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، او حیثیتی که ما ازش براعت جاری میکنیم حیثیت چیه؟ تعیین بودنه. به تعبیر دیگه اگه بخوام این حیثیت تعیین و این کلفت زائده رو برگردونیم به این برمیگرده، یعنی ما از وجوب هدیه دادن در فرض عرض خدمت شما یه احترام دیگه، مثل سلام کردن، ما از این وجوبه میخوام براعت جاری کنیم، درست شد؟ براعت از حیثیت تعیینی منظورش این میشه، بازگشت براعت از حیثیت تعیین به این برمیگرده، اگه بخوام به این وجوب شرعی برگردونه به این برمیگرده، یعنی ما اگر آمدیم و رفتیم و یک فرد دیگری جز هدیه از مصادیق اکرام رو انجام بدیم، مثل که با عالم سلام کردیم، حالا شک میکنیم آیا دوباره هدیه دادن واجب هست یا واجب نیست، از این وجوبه براعت جاری میکنیم، این نتیجه است، از این وجوبه لوی این نتیجه شه، در واقع از همون حیثیت فرق میکنه، بگیم از حیثیت تعیین داریم، از این که ملزم هستیم این رو حتما انجام بدیم، این رو حتما انجام بدیم، یعنی چه فرق دیگری از مصادیق اکرام رو بیاوریم چه نیاوریم، در هر صورت ما ملزم هستیم هدیه رو انجام بدیم. خب یه نکته توجه داشته باشید، براعت از عرض کنم خدمت شما ذات هدیه نمیشه شما جاری بکنید، یعنی براعت از ذات اخذ نمیشه جاری کرد، درست شد؟ توی تعیین از ذات این معینه، این اخذ، یعنی اخذ نسبت به عام و توسعه زیر جامعه، یا بگیم از ذات معین. از ذات این نمی‌شود براعت جاری که چرا؟ چون اصلی که بالاخره ای یا تعیینن یا تخییرن واجب هست این چیه؟ بگید این قطعیه. آره، این قطعیه. پس بنابراین اینجا کسی نمیتونه بگه آقا نه من اصلا براعت جاری میکنم، میگم هدیه اصلا واجب نیست. هدیه وجوبش قطعیه. حالا یا علا ادل واجب داره به نحو وجوب زمینی، یا خودش وجوب تعیینی داره. از اصل وجوب هدیه قطعا نمیشود براعت جاری کرد. کسی بگه نه آقا من اصلا هدیه بر من واجب نباشد. پس این یک نقطه مهمیه که در مقام ما اگر بخوایم براعت جاری بکنیم، باید از خود هدیه نمیتونیم براعت جاری بکنیم، از ذات واجب معین نمیتونیم جاری بکنیم، از این هدیه تعیینش باید براعت جاری بکنیم. این از همین، یعنی که اگر فرد دیگری رو انجام شد ملزم به انجام این هستم یا نیستم. نمیتونیم بگیم آقا به هیچ وجهی لازم نیستش نه تعیینن و نه تخیرن من این رو انجام بدم، چون بالاخره ای یا معینن واجبه یا بالاخره از باب عدل واجبه. یه نکته. خب پس ما براعتی که جاری میکنیم از همین حیث تعیینی بودنش جاری میکنیم، یعنی همین قضیه از وجوب هدیه در فرضی که عدل دیگر را آوردیم. خب نکته دیگرش اینه که ما نسبت به این مواردی که اکرام داریم، یعنی نسبت به این جامعه عقل، این یه جامعه اهل همام اینجا داریم دیگه، یه این جامعه پایینی، در اینجا باز براعت از ذاتش باید جاری کنیم اگه بخوام جاری کنیم، چون از حیث های تخییر که نمیشه ما براعت جاری کنیم. اینجا قبل هم عرض کردیم بعد کلاس، از حیث ایفمون روشن بود، از حیث تخییر که نمیشه براعت جاری کنیم، یه توضیحش دادیم، چون گفتیم که از تا حیث تخییر اگه بخواید براعت جاری کنید چه نتیجه میخواید بگیرید؟ یعنی مخیر نیست، معینه. خب این اولا که قطعا مخالفه، چون ما میدونیم ستاش معین به عهده ما نیست، چون اگر بشه از ستا حیث تخییر براعت جاری بکنید، بعدم این براعت فی ذاته جاری نمیشود، به خاطر اینکه منجر میشود که کار رو برای شما سخت کنه. لازمه براعت اینه که یه کلفت رو از مکلف برداره، نه یه چیزی سخت‌تر رو به عهده‌اش بذاره. هم اصلا از تخییر به ذاته براعت نمیتونیم جاری کنیم، چون کار رو برای آدم سخت میکنه. براعت از تخییر یعنی تعیین. همین که اصلا اینجا اگر از ستا تخییر شما براعت جاری کنید، یعنی ستا تعیینات واجب معینا به عهده شما هست، یعنی که نمیشه. پس ما حسنی شد که اینجا براعت باید اجرا بشود، سامن اینجا براعت جاری میشود از خود ذات. اینجا وقتی میخوام براعت جاری کنیم از این حیثیت تعیینه براعت جاری میکنیم، یعنی از وجوب هدیه در فرض سلام کردن. حالا فرمایش آقای صدر اینه که در اینجا رکن سوم مختله، یعنی ما نمیتوانیم از اکرام براعت جاری بکنیم. چرا؟ چون براعت از اکرام دو تا فرض داره. یا آقای صدر حالا توی حلقه ثالثه هم همین عبارت آوردن، فرق نمیکنه، عبارت اینجا تقریبا یکیه، میگن که یا که شما میخوای اکرام رو براعت جاری بکنی، میگی من فقط از مطلق اکرام براعت جاری میکنم، کاری به هدیه دادن ندارم، به وجوب هدیه دادن ندارم، میفرمایند این معبود نیست. به خاطر چی؟ چون وقتی شما از اکرام براعت جاری کردید، این فردش که منطبق بر هدیه هم هست براعت جاری شده. نمیشه شما هم براعت جاری بکنی هم بگی باز هم لازم هدیه رو بیاری. یا میگی نه، میگی من به این کار ندارم، من مطلقا میام از اکرام براعت جاری میکنم. خب این اشکال داره، به خاطر که منجر به مخالفت قطعیه میشود. پس فرض اول آیسر و فرض دومی که عرض کردیم، یا میگیم ما میخواییم از ذات این اکرام، یعنی از افراد، از اینکه این فرد فرد رو بخواد بیارید براعت جاری کنیم، خب این منجر به مخالفت قطعیه میشود، چون این هم یکی از افرادشه. اگر بخواید بگید نه من براعت رو فقط از حیث این شق وجوب تخییرش جاری میکنم، نه از حیث تخییرش ها، از حیث وجوب تخییرش براعت جاری میکنم، خب مشکله. به خاطر اینکه وقتی میگن این ممکن نیست، چون وقتی جامعه رو براعت دادی فرد رو هم براعت دادی دیگه، علل قاعده وقتی فرد براعت دادی معنی نداره دوباره بگی این وجوب دارد. این استدلال آقای صدره. نگاه کنید اینجا دوباره عبارت رو بخونیم. فإن هذا الركن في المقام لا يسوغ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقاً من وجوب إكرامه ليس مجزاً للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين لأنه إن أريد بالبراءة
اگر میخوایم با براءت از جامعه، اینجا گفتیم از حیث تخییری نیست ها، از ذات جامعه، از توسل الى ترک الجامعه رأسن، فهازا توسلون بالاصل المذکور الى المخالفت القطعیه التي تتحقق به ترک الجامعه رأسن. فاذا کان اصل واحد یؤدی الى هذا المحذور، یعنی منجر به مخالفت قطعیه میشود، تعذر جریانه. تو الغزاز های صد میگن که چون ما قبلا گفتیم فرقی نمیکنه، جریان اصول باید منجر به مخالفت قطعیه نشه. همون دلیلی که ما گفتیم در جمعی اطراف نمیشه براءت جاری کنیم چون منجر به مخالفت قطعیه میشه، خب حالا اگه جریان اصل در یک طرف هم منجر به مخالفت قطعیه شد، همون محظور هست، تفاوتی نمیکنه. و این اورید بالبراءت عن التامین من ناحیه الوجوب تاخیری، نمیگن براءت از تاخیر جاری میکنیم، میگن آقا به لحاظ وجوب تخییری تو لازم نیست بری انجام بدی، فهو لغون لان المکلف فی حالت ترک الجامعه رأسن. اگه شما گفتی آقا از اکرام برات براءت جاری کردم، یعلم انه غیر مأمون من اجل صدور المخالفه القطعیه، میدونه براش مخالفت قطعیه در هر صورت حاصل شده، بالاخره وقتی میدونه اکرام رو ترک کرده، میدونه جامعه بین این دو تا رو هم ترک کرده. چرا؟ چون بالاخره هدیه دادن یکی از افرادش بود دیگه. فایو اثر لنفی استناد عدم الامن من جهه الی جهت مخصوصه، چه فرقی میکنه؟ شما بالاخره جامعه رو حذف کردی، حالا این جامعه رو که حذف کردی، بگیم که نه جامعه رو حذف کردی، شما اینجا عقاب میشوی به خاطر ترک وجوب تعیینی، چون این واجب تعیینی رو ترک کردی. چه فرقی میکنه بگه حالا از حیث واجب تعیینی چوب میخوری، چون وقتی میگه اکرام میتونی ترک کنی، میتونی هدیه رو ترک کنی. حالا که میتونی هدیه رو ترک کنی، چه فرقی میکنه که از ناحیه این واجب تخییری که ترک کردی منجر شده که جامعه اکرام ترک بشه عقاب بشی، یا به خاطر گرفتی هدیه رو به وجوب عینی ترک کردی. اگر شما میتونی اکرام ترک بکنی، این منجر به مخالفت قطعیه میشود. از خب این توضیح دادیم، بخاطر مفصل گفتیم، حالا بعد نوار گوش کنید. گفتیم چون از حیث تخییر اگه بخوایم براءت جاری بکنیم، منجر به تعیین میشود و دو تا اشکال داره. اولا براءت از حیث تخییر کلا جاری نیست، چون منجر به میشود که برای ما کلفت و مشقت بیاره، تازه براءت بعد رفع کلفت کنه. هم از اینجا چون سه تا واجب تخییر داریم، براءت از سه تا واجب تخییری نتیجهش میشود که سه تا واجب تعیینی باشه، قطعا همچین حکمی نیست، ما احتمال سه تا واجب تعیینی هم نمیدیم. پس در اینجا براءت از حیث تخییر جاری نیست، چون هم به طور کلی براءت از حیث تخییر جاری نیست، هم در اینجا چون ستای منجر به این میشود که ما یقین داریم که ستا تعیین نداریم دیگه، و ما اینجا ستا حیث تخییر داریم. خب حالا عبارت آقای صد تو حلقه ثالثه هم بخونم. ایشون میفرماین چی میفرماین؟ ایشون میفرماین ان البراء عن وجوب الاعم، اعم این اینها، یعنی اکرامه، ان البراء عن وجوب الاعم ليس لها دور معقول لكي يصلح للمعارضه، با براءت از این هدیه، لانه ان اريد بها، اگر میخوایم با این براءتی که از اکرام جاری میکنیم، التامین في حاله ترک الاعم مع الاتيان بالاخص، فرض دومی، اگر میخوایم تامین بدیم، میگیم اگر اعم رو ترک کردی ولی اخص رو آوردی، بدید این هدیه رو بیاری اینجا معمونی، فهو غیر معقول. چرا؟ لان نفی الاعم یتضمن نفی الاخص، همون نقطه‌ای که عرض کردیم، چون وقتی شما اکرام رو ترک کردی، خب بالاخره هدیه رو فرد اکرام رو باید ترک کنی، نمیشه شما بگی آقا از جامد مری هستی ولی باید فرد رو بیاری، این که معنی نداره. و ان اريد بها التامین، او فرض اول اینجا که گفتن، فی حالت ترک الاعم به ما یتضمنه من ترک الاخص، اگر میخوای بگی اعم رو با اینکه اخص رو هم در بر میگیره کلا نمیخواد انجام بدی، فهازا مستحیل لان المخالفه القطعیه ثابته فی هذه الحاله والاصل العملی انما يؤمن عن المخالفه الاحتماليه. پس مراد آقای صد اینجا توی عبارت روشن، حالا این که منم سعی کردم تمام این خصوصیات اینا رو هیچ جا نگفته بودن، نه آیستت گفتن نه جای دیگه پیدا کردم، همه خصوصیات عبارت هم سعی کردم بگم. همین که اینجا چرا از ذات نمیشه به راحت جاری کرد، از حیثیت تعیین به راحت جاری میکنیم، این حیثیت تعیین به چی برمیگرده؟ اینجا چرا از ذاتش به راحت جاری میکنن، از حیثیت تأخیرش به راحت جاری نمیکنن؟ بفهمید نه، اینا به حیث تأخیرش من اشکال کردم، از حیث تأخیرش نمیشه براءت جاری کرد.
از ذات اونا براءت جاری کردن یعنی
مخالفت قطعیه دیگه. این دیگه اشکال دوم ماست. یه اشکال اصلی هست. آیه بعد میگن کلا براءت از اکرام جاری نیست. چرا؟ چون این براءت از اکرام منجر به مخالفت قطعیه میشود. پس براءت از حیث تعیین بلا معارضه. نتیجه حرف آیه بعد یعنی انحلال رو پذیرفتن آیه بعد. این ببخشید انحلال رو نپذیرفتن، ولی به خاطر اینکه رکن سوم در اینجا مولا نیست، تنجیز علم اجمالی رو نپذیرفتن. خب حالا تمام کلام در اصل عملی ثانویه در مقام. یک اصل سومی در مقام داریم، اسمش آقای صدر مشهور آقای میگن استصحاب. استصحاب رو از زمان این اصل سوم فرض سوم میگیم، نه اصل عملی ثانویه ثالثا. اصل ثالثی که همین علم اجمالی بود، به طور کلی یک بخش سوم آقای صدر مطرح میکنن که حالا رابطه این استصحاب با قاعده عملی ثانویه و قاعده عملی اولیه چیه. فعلا این محل بحث ما نیست ها، تا حالا رابطه ها هم سنجیدید، ولی حالا رابطه بین استصحاب و اصالت الاشتغال یا اطراف علم اجمالی یا براءت، اینا بعدش تو اصول عملیه بحث میشه، بعضیاش هم تو مراحل بالاتر بحث میشه. مثلا رابطه بین استصحاب و اطراف علم اجمالی، اینو بعداً باید بحث کنیم که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاریه یا جاری نیست. اگر استصحاب جاری باشه حاکمه، حاکم نیست علم اجمالی را تنجیز میندازه، علم اجمالی را تنجیز نمیندازه. اینا بحثای مفصلی داره که ان شاءالله بعداً بهش خواهید پرداخت. یکی از موارد انحلال حکمی که گفتیم همین بود. بنابر این که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، بنا شد که انحلال حکمی باشه. حالا اینا بحثای سر جای خودش. اساس الاشتغال همین علم اجمالی شد دیگه. خب همین شد دیگه. آیه صدر آمدن گفتن که در هم موارد علم اجمالی، گفتن در جور موارد شک در اصل اگه تکلیف باشه براءت جاری میشه، اگه شک در مکلفون به باشه منجزیت علم اجمالیه دیگه. منجزیت علم اجمالی نه نکنید اینا تغییرها فرق میکنه ها، باید بحث کنیم دیگه. الان این بحثا رو همه قاطی نکنید. بنابر مبنای علیت علم اجمالی، همونجوری که خوندیم مثل آغازیا علیتیات و موارد علم اجمالی، اونایی که میگن مثل آغازیا میگن او واقع شده، بعد اصالت الاشتغال چیزی جدا میگیرن، ازش کمک میگیرن، به کمک اصالت الاشتغال علم اجمالی رو حجیتشو تمام میکنن. اونایی که نه میگن که دو تا فرد سرایت کرده، اونا دیگه اینجا به اصالت الاشتغال احتیاج ندارن، علم اجمالیشون مستقله. بعد باز اصالت الاشتغال رو بعد یه جاهایی که اطراف علم اجمالی نباشه اگه تصویر داشته باشیم جاری کنیم، اگر هم تصویر نداشته باشه اصالت الاشتغال چی؟ نه دیگه عرض میکنم دیگه، بنابر این مبنا ممکنه دیگه تصویر نداشته باشید. اصالت الاشتغال مواردی که شما یقین دارید یک تکلیف به عهده شما آمده، شک در امتثال تکلیف دارید، خب حالا اینها رو باید بررسی کنیم. در شک در امتثال تکلیف دارید، شکای بدیش اصالت الاشتغاله، ولی شکای اطراف علم اجمالیش ممکنه بگن نیست. حالا در هر صورت ملاک علم اجمالی با ملاک اصالت الاشتغال برابر بسیار از تفاصیل متفاوته، و همینجوری که ملاک شک قبل از فحص، یعنی منجزای عقلی چند تا چیزن، شک قبل از فحص، شک در مکلفون به، از کنم علم اجمالیه. حالا باید ببینیم کجا تداخل میکنن، کجا با همدیگه همپوشانی دارن. حالا فعلا ندن در مقام اینا ها نیستی.
اشکالی در مورد که مثلا با یه عمل
اصول شرعیه.
بله.
حرف شما هم درست، یعنی آقایون هم توی تصویرها اینا رو دقیق نمیان هیچ وقت قشنگ هم باز یه تفکیک نگه. اختلاف مبانی هم تو بحثا خیلی زیاده. اگه بخواید کار بکنید، هر کی با مبنای خودش باید یه مجرای مستقلی رسم بکنه، یه مقدار تصویرش سخت میشه، ولی هر کسی برابر خودش چیا رو منجز عقلی میدونه، رابطه اینا رو باید بررسی کنه. یعنی ما هم تنجیز عقلی داریم هم تنجیز شرعی. تو عبارت خیلی از همین بزرگان همین روزا داریم حرفا محقق اصفهانی رو میخونیم، همین تو حرفا خود محقق اصفهانی که مبدع خیلی از این حرفایه، باز همین خلطا وجود داره، دقیق نیست. خود ایشون بارها میگه حجت شرعی موضوع حجت عقلی رو محقق میکنه. خب این موضوع کدوم حجت عقلی؟ همه حجت های عقلی، رابطه بین حجت های شرعی و حجت های عقلی چیه؟ یه حجت عقلی اساسی داریم مثل لزوم امتثال، بعد بقیه حجت های شرعی میان موضوع او رو محقق میکنن، یا حجت های عقلی چند تایان مستقلن در هر عمل اینا بحثایی که تو هم حرف خود بزرگان خیلی وقتا اینا به دقت همونجوری که پیش میرید باید این بحثا رو دقیق کنید دیگه. حالا یه جای اگه فرصت شد یه تصویر کلی اگه خواستید براتون یه بار میکشم که هر کدوم دامنش بنابر مبانی که قبول دارن چیه. حتی اصل تصویر کلی اصول و مجاری شک و اینا رو اوایل براتون یه بار کشیدم دیگه. آره اصول نیست. آره خب میدونید یه مقداری میخوام بگم مثلا دامنه اینا ها خب باز مشکله. و الان میگم مثلا شک قبل از فرض، اصالت الاشتغال، علم اجمالی، خب الان باید طبق مبانی بحث کنیم دیگه. رابطه بین اصالت الاشتغال و علم اجمالی بنابر مبانی مختلف در علم اجمالی متفاوته. ولی به طور کلی جوریه که اصول شرعیه همین چهار تایی هم که شما شنیدید، اصول عقلیه هم سه چهار تایی هم دیگه، خود علم اجمالی، اصالت الاشتغال، شک قبل از فرضه. خب حالا اینها باز مستقلن یا تحت یک کبرای کلیتری قرار میگیرن. آقایون یک کبرایی دارن میگن شک در تکلیف، هر وقت شک در تکلیف داشتی اینجا مجرای براعته، شک در تکلیفی که اگر باشد منجزت این مجرای اشتغال، اینجا مجرای احتیاط نیست. بعد با این تعریف یک کبرای عقلی درست میشه، موارد علم اجمالی ذیل اوی، شک بدوی ذیل هموی، قاعده اشتغال ذیل هموی. حالا اینا میخوام میگم دیگه مبانی مختلفه، حالا سر جای خودش. خب تعریف استصحاب چیه؟ استصحاب رو متقدمین اصلا قبل از این زمان پدر شیخ بهایی، شیخ حسین رحمت الله علیه، قبل از ایشان استصحاب رو به عنوان یک دلیل تعبدی شرعی بر نمیشمردن. غالبا استصحاب رو بر اساس سیره عقلائیه حجت میدونستن و کاربردش در علم فقه بسیار بسیار کم بود. خیلی وقتا شما نگاه میکنید تو قدیمه اگه یک از این بزرگان للعتمی مینوشتن نگاه میکنید مرادشون از عت استصحابه، ولی اینجور که ما استصحاب رو پرکاربرد در تمام فروض استفاده میکنیم، این همه مسئله تحتش آوردیم، استصحاب این شیوع نبود، چون اصلا اصل نظریه استصحاب خیلی نظریه قلط و محکمی نبود و به این تفصیلات هم ازش استفاده نمیکردن. از وقتی که پای روایات و صداف مد یک دلیل اطلاقی درست شد، خب ازش اطلاق گرفتن و فروع زیادی درست شد و خب الان استصحاب انقدر دیگه گسترش شده که ببینید بعضیا در شبهات اصولیه هم ببینید استصحاب رو هم جاری میکنن. اصلا بحثه که استصحاب در مسئله اصولی هم جاری هست یا جاری نیست، بالاخره یه بحثیه دیگه. بعضی از بزرگان تعبیر میکنن میگن این مسئله به برکت استصحاب میشه، همینه استصحابی که قبلا یک هزارم شاید حجم مسائل اصولی هم نمیشد الان تبدیل شده به یک ششم مسائل اصولی. هر کی یک کتاب شش جلدی یا هفت جلدی مینویسه در علم اصول یه جلد مختصش در مورد استصحاب و مسائل زیر مجموعه شه. بله مرحوم شیخ هم خب به تفصیل وارد شدن، هی مسئله درست کردن، متقدمین هم بحث درست کردن، هر مسئله که بحث کردن تنبیهاتش زیاد میشه دیگه. دو تا بحث تو علم اصول داریم که اینا تنبیهات فراوانی داره، یکی بحث استصحاب، یکی همین بحث علم اجمالی که ازش گذاشتیم. خب دیدید دیگه یکی فرو مطرح شده، هر کدوم نیاز به تحلیل و بحث داره. خب استصحاب رو مرحوم شیخ تعریف میکنه، میگه ابقاء ماکان. میگه استصحاب چیه؟ میگه ابقاء ماکان، همون چیزی که بوده هنوزم بگو هست. بعضی ها اجای ابقاء ماکان تعبیر رو دقیق تر میگنن، میگن الحکم به بقاء ماکان. جای او ابقاء، ابقاء یعنی حکم به بقاء دیگه، میخوان تعبد شرعی شده یا تعبدش رو برسونن یا حکمش رو برسونن، میگن این خودش یک حکم، یک مجعوله، میگن الحکم به بقاء ماکان. بعضی اینجوری تعبیر میکنن. خب این یکی از قواعد استنباطیه که خب خیلی از محققین هم قبولش دارن و عرض کردیم که قدما بیشتر سه تا دلیل در موردش آوردن. بعضیا تمسک کردن به عرض کنم خدمت شما حکم عقل برش آوردن و ادراک عقلی مستقل، یعنی که آمدن گفتن جزء زنونیه که این زنون معتبر است. بعضیا خواستن از باب ذات عقلی معتبر درستش کنن، بعضیا خواستن از باب سیره عقلائیه درستش کنن و بعضی هم خواستن به روایات تمسک کنن که متأخرین غالبا اینجوریه. و در مورد خود این که استصحاب مدلولش چیه و ماهیتش چیه، بعضی ها قائلن اصل عملیه، بعضی ها مثل آقای خویی قائلن که اماره است. پس حالا یه دعوای سر اینه که ما چگونه بتوانیم استصحاب رو تعریف کنیم. اصلا اما اول علم اصول که وارد میشید دو هفته سه هفته آقایون حسابی این وسط حال آدم گرفته میشه که میخوان همش بحث کنن که ما چگونه استصحاب رو تعریف کنیم که بنابر جمیع مبانی بتونیم بحث کنیم، چون باید یه تعریف جامعی بدیم که هر مبنایی در استصحاب آوردیم، چه استصحاب رو اصل عملی بگیریم چه استصحاب رو اماره بگیریم و هر دلیلی بخوایم برای استصحاب اقامه بکنیم، این استصحاب خاص شامل او تعریف بشه. اینجوری تعریفش نکنیم که اگه خواستیم به سیره عقلا تمسک کنیم، این سیره عقلا نتواند دلیل بر استصحاب به این تعریف بشود. آل خوی میان که خودشون چون استصحاب رو اماره میدونن، میگن ما برای تعریف استصحاب باید بریم ببینیم که چون استصحاب اماره است، وقتی میخوایم یک اماره رو تعریف کنیم باید بر اساس نقطه کشفش بیایم اون اماره رو تعریف کنیم. درست شد؟ در استصحاب وقتی ما میریم میبینیم که آن حالتی که و آن نقطه کشفی که چیز میشود، باعث میشود ما الان استصحاب رو جاری بکنیم، یقینه به حدوثه. پس بعد استصحاب رو بر اساس یقینه به حدوث تعریف کنیم. بر اساس یقین به حدوث اگه بخوایم استصحاب رو تعریف بکنیم، ما نمیتوانیم بگیم که این یقین به حدوث یک عنوان جامعیه که هم بنابر اصل بودن از کنم خدمت شما تعریف درسته، هم بر اساس اماره بودن، چون اگر اصل باشه حیثیت کشفی درش مطرح نیست، و بعد هم همه مبانی که در حجیت استصحاب هست این شامل بشه. اشکال آی خوییه. پس آی خویی اشکال میکنن که کلن استصحاب رو نمیتونیم یک تعریف جامع و مانعی بکنیم که به درد همه جا بخوره. آقای صد به یه حرف آی خویی سه تا اشکال دارن. آقای صد نمیفرماین که ما احتیاج به تعریف نداریم. حالا او یه بحثی که باید ببینیم در مسئله اصول احتیاج به تعریف جامع و مانع داریم یا نه. بنابر پذیرش کبرای بحث، آقای صد در فرمایش آی خویی سه تا اشکال دارن. اشکال اولش اینه که شما حیثیت کشف رو اشتباه گرفتین. حیثیت کشف یقینه به حدوث نیست. بعضی آمدن گفتن شک به حدوث. آقای صد میگه یقینه به حدوث سبب کشف، حیثیت کشف نیست. اگر حیثیت کشف درش دخیل باشه و اماره باشه، چی برسه به شک در حدوث؟ چی علامته و چی اماره و چی کاشفه؟ خود حدوث. خود حدوث. بعدن توضیح بیشتر میدن آقای صد در انتهای بحث. به خاطری که یک غلبه نوعیه وجود داره، اونم اینه که الامر الحادث یبقا. به خاطر غلبه نوعیه که امر حادث باقی میماند، ما حکم میکنیم به بقای امر حادث در فرض شک در ارتفاع. درست شد؟ ولی این ربطی به یقین ما نداره. چه یقین داشته باشیم چه نداشته باشیم، خود امری که حادث میشود باقی میماند. عموما اینجوریه که امور حادثه زود از بین نمیرن، مگر امری باشه که ذاتش سریع و زوال باشه. خب در جور مواد انسان یقین به زوال پیدا میکنه. در قبل از امر به زوال هر امری که حادث میشه در یه فتره زمانی باقی میمانه دیگه. شما حتی بگید او عناصر ناپایدار ناپایدار رو هم که نگاه میکنید، که مثلا میگن در کسری از میلیاردم ثانیه از هم پاشیده میشه، تو همون کسری از میلیاردم ثانیه انحلالش در آب، میزان حلالیتش در آب حساب میکنن، میزان حلالیتش در الکل حساب میکنن، همه خصوصیات شیمیایی شما الان نگاه بکنید امروز در میارن. یعنی بالاخره هر شی چقدرم زوالش، هر چه مقدارم بقایش محدود باشه، بالاخره نسبت به خودش یه زمانی از بقا رو داره دیگه. خب حالا تو امور روزمره ما هم توی امور، چون اون به طور کلی اصل در اشیاء حادثه بقائه، تا یقین حاصل نکردیم به این که اون امر از بین رفته، بنا رو بر بقا میذارن. پس حیثیت کشف حدوثه، نه قطع به حدوث. یقین وسط دخیل نداره. شما یقین داشته باشی یا نداشته باشی، خود اون حدوث اقتضای اون را داره که باقی باشه. پس این شبه اول آقای صد با آقای خویی که میخوان بگن اگرم میخواید تعریفش بکنید، به یقینه به حدوث نباید تعریفش بکنید، به حدوث باید تعریفش بکنید. بفهم. خب یقین چه دخیلی داره؟ حیثیت قطع من دخیل. شما پس بگو که یقینه به حدوثه به همراهی که لباس سفید هم پوشیده باشم. وقتی اگه قرار یه چیزی که دخیل، ما خواهم بگیم دخیل دخل نداره دیگه. او چیزی که ملاکه قطع من دخیل در بقای او یا حدوث او شه دخیل در بقای او. اگر من یقین نداشته باشم یک شیء حادث باقی نمیمانه؟ خب از ما مثل همه موارد، مثل همه موارد دیگه، مثل اینکه شما میگن آقا، شما میگن که ملاکی که از کنم ملاک آتش، ملاک حرارت چیه؟ شما میگه آتش، شما میگه یقین به آتش، چون اگر من یقین نداشته باشم یقین به حرارت هم ندارم. این که علم جهیسیت کشف داره، خب در همه امور عالمه. اگه یقین رو از بابی که برای من حیثیتی کشف داره، خب بس میشه یک امر زائد، این دخیل نیست، مثل همه حیثیتای کشف دیگه. هر علت و معلولی تو عالم، هر تأثیر و مؤثری در عالم را بخوای نگاه بکنی، شما علم نداشته باشی، علم به معلول و علم به مؤثر هم پیدا نمی‌کنی. علم به مؤثر نداشته باشی، علم به اون محصول هم نداری. درسته؟ پس علمی وسط در اون حیثیت بقایی و در حیثیت معلول دخیل نیست. ما میخوایم ببینیم علت این معلول چیه؟ علت این که ما قائل به بقا میشیم چیه؟ علت قائل به بقا غلبه اینه که یه امری که حادث میشه باقی میمانه. پس اون ملاک، ملاکش حدوثه. الحادثه این خصوصیت را دارد که باقی میماند. قطع من چه تأثیری وسط داره؟ این دخل قطع دخل امر زائدیه. مثل که شما بگید آقا چون میخوام، میگید خب آقا چون برای من کاشف است، خب در همه علت و معلول هم کاشف است. و شما بگو علت به حرارت، علت حرارت علم به آتشه. خب علم به حرارت، علم به آتش نیست، علم که در حرارت دقیق نداره. اینم علم چرا؟ اگر علم به حرارت نداشته باشید به تبعش علم به آتش نداشته باشید، علم به حدوث حرارت هم ندارید. علم به آتش منجر علم به حدوث حرارته، درست شد؟ ولی در واقع خارجی که علم باشد و حرارت باشد تفاوتی نمی کنه. آره نه اونجا فرق میکنه. اونجا ما میخواییم کشف کنیم مراد متکلم رو، اونجا در نزد ما، اونجا هم یقین رو به کار نبردیم. ما هم اونجا آمدیم گفتیم هر چیزی که اونجا ما می‌خواستیم مراد متکلم رو کشف بکنیم، می‌گفتیم غالباً و در 90% موارد او حیثیت کشف اونجوریه که متکلمین چون ظهورات رو اراده کردن، ظهورات کاشف از مراد متکلمن. توضیح دادیم، گفتیم چون متکلمین نوعی مرادات خودشون رو با ظهورات بیان می‌کنن، پس غالباً ظهورات کاشفن. اونجا ما همه حیثیت استفاده کردیم دیگه. پس آدم ثقه چون غالباً یا دروغ نمیگوید تعمدن یا اشتباه نمیکند، پس غالباً اخبار ثقه وثاقت فرد کاشف نوعیه از صحت مرادشه و صحت مطلبی که افاده میکنه. پس تو هر کدوم باید همه حیثیت کشف نگاه کنیم. اونجا آمدیم بر اساس حیثیت کشف وثاقت، اینجا از حیثیت کشف ظاهر حال متکلم در جاد بودن، اینجا حیثیت کشف حدوثه. حدوث غالبا کاشف از یک ام باقیه. این اشکال اول آزوی. اشکال دومی که آقای سعد مطرح میکنن، میگه ما چه اماره بدانیم استصحاب رو، چه اصل بدانیم استصحاب رو، در هر صورت در این جور موارد یک حکم ظاهری وجود داره یا وجود نداره. در موارد اماره یا از شاره یا حکم ظاهری جعل کرده یا جعل نکرده، خب چه دلیلی داره؟ کی گفته ما حتما باید بر اساس حیثیت کاشفه تعریف بکنیم؟ خب بر اساس حکم ظاهری تعریف میکنیم. او چیزی که ملاکه و مهمه اینه که ما باید چیزی رو تعریف کنیم که جامع باشد برای همه صورتها. چرا آقای خوبی میگید باید حتما بر اساس حیثیت کشف؟ هم اماره رو کی گفته باید بر اساس حیثیت کشفش تعریف کنیم؟ اماره رو بر اساس حکم مجهول در مقام تعریف میکنیم، همه موارد رو هم میگیره. غیر از اینکه تعریف فقط یه راهی برای شناخت معرف، شما اینجا میخواید یه راهی داشته باشید که معرف رو بنابر همه صور و معانی بشناسید، خب بر اساس حکم ظاهریش تعریف کنید. حکم به بقای ما، درست شد؟ پس بنابراین یک حکم درست بکنید به این حکم ظاهری، هر حکم ظاهری، حکم به بقای ماکان بذارید، بگید آقا این حکم بقای کان، این حکم ظاهری یا بر اساس اصل عملی بودنه به ملاک خودشه یا به ملاک کشفشه. در هر صورت چه به ملاک خود ذاتش چه به ملاک کشفش، مولا حکم به بقای ماکان کرده. خب این حکم به بقای ماکان حیث تعلیلیش فرق میکنه، این که چرا مولا حکم کرده متفاوته، ولی در همه مبانی حکم مولا همین دیگه، متفاوت نیست. چه مولا این را اصل دیده حکم کرده، چه اماره دیده حکم کرده، همین حکم انجام داده. به حکم تعریف کنید شامل همه صور و صورت ها میشه. بگید همه اماره حکم ظاهری نشد دیگه، مدلول اماره که باز خلق کردید دیگه، حجیت اماره که حکم ظاهریه دیگه، خود لسان اماره یا عرض که حکم ظاهری، نه اون مفادی که اماره اقامه شده بر چی. حجیت خبر ثقه حجیت حکم ظاهریه دیگه، ابقا ماکان حکم ظاهریه دیگه، مفاد هر اماره، مفاد و اصل اماره، باز نه اماره باز یه چیز دیگه اقامه بشه، خود مفاد اماره، خود حجیت خبر ثقه، خود حجیت استصحاب، خود حجیت اصالت و طهارت، خود حجیت قاعده قرعه، خود قاعده قرعه مفادش یک حکم ظاهریه، حکم ظاهری به صحت عمل سابق
یا صحت درست میکنه یا بطلان درست میکنه، چیزی درست میکنه دیگه. حالا اون باز ممکنه خود این مفاد ثابت شده باشه به وسیله مفاد یک اماره یا اصل دیگری. ممکنه شما مفاد براعت رو با استثار ثابت کنید، ممکنه مفاد اصالت طهاره رو با روایت و خبر ثقه ثابت کنید. اون نکته‌ای که ما میگفتیم آقای سعد باید دقت کنه اینه که ولی خود این چیزی که الان مجعول در مورد یک اماره، خود یک اماره خبر ثقه مجعول درش چیه؟ یک حکم ظاهریه. اصالت الصحه مجعول درش چیه؟ یک حکم ظاهریه. قاعده فراق مجعول درش چیه؟ یک حکم ظاهریه. یا یک صحت یا طهارت یا نجاست یا بطلان یا عرض کنم خدمت شما حجیت، یک حکم ظاهری جعل شده. درست شد؟ نکته سوم میان که آقای صد با آقای خویی اشکال میکنن، میگن جدای از این تا اشکال ما میتوانیم یه نکته ای رو اثبات بکنیم که بر اساس او هر دو تا مطلب درست بشه. شما ما میتونیم در مورد استصحاب یه نکته ای رو بنابر جمعی مبانی بگیریم بر اساس او حکم کنیم. چی میگیم؟ میگیم آقا مرجعیت حالت سابقه رو ملاک قرار میدیم، بر اساس اون استصحاب رو تعریف میکنیم. چون حالا مراد از حالت سابقه چیه؟ همون یقین به حدوثیه که شما گفتین. مگه شما نگفتید حیثیت کشف یقین به حدوثه؟ درست شد؟ ما میگیم آقا استصحاب چیزیه که درش یقین به حدوث مرجع قرار داده شده باشد، اما تعبدن و اما لحاظ کشف. هر آقای خویی رو میپذیرید. با آقای خویی اولا گفتیم یقین به حدوث، گفتیم یقین به حدوث نیست، حدوثه. دوما گفتیم لازم نیست حیثیت کشف رو ملاک قرار بدی، بیا حکم رو ملاک قرار بده، حکم ظاهر رو. حالا تو عادت سوم میگیم اب نداره، همین یقین به حدوثی که شما داری میگی، میگیم یقین به حدوثی که شما داری میگی، میگیم مرجعیت الیقین بالحدوث، مرجعیت الحالت السابقه. درست شد؟ این مرجعیت همین حالت سابقه ای که شما میگی، حالا اون میشود حیث عرض کنم تعلیلی، یا این مرجعیت از بابیه که مولا خود ذات این مرجعیت رو براش ملاک قائله، تعبدن میگه برو اینو مرجع قرار بده، یا چون این حالت سابقه حیثیت کشف داره مرجع میشود. عکس به حالت سابقه، مرجعیت حالت سابقه، عکس به یقین به حدوث، مرجعیت یقین به حدوث، این چه اشکالی داره؟ حالا اما این که مولا این مرجعیت رو به خاطر حیثیت کشفش آمده گفته مرجعه، یا به خاطر این که خودش خصوصیتی داشته که تعبدن مولای کار رو انجام داده، پس باز هم بنابر همین مبنایی که شما گفتی که یقین به حدوثه با اصل هم سازگاره. ممکنه مولا همین یقین به حدوث رو تعبدن نه از باب کشفش. بگو شما جای یقین به حدوث بگو حالت سابقه دیگه، چون حالت سابقه یقین به حدوث بود. بگو اگه مولا آمده گفته شما حالت سابقه رو ملاک قرار بده، مرجع قرار بده در مقام، حالا اما به حال به خاطر اینکه او حالت سابقه کاشف از حالت لاحق است، یا به خاطر اینکه من میخوام تعبد کنم که همه حالت سابقه الان هم باشد، چه اشکالی داره؟ پس مرجعیت الحالت سابقه، این مرجعیت الحالت سابقه در مقام عمل یه عنوانیه که هم عقلا مرجع قرار میدن، هم عقل اگه حکم کنه میگه مرجع قرار بده، هم بنابر این که بخوایم دلیلش رو روایت بگیریم مرجعه، هم بخوایم اماره بگیریم مرجعه، هم بخوایم اصل بگیریم مرجعه. بنابر تمام مبانی مرجعیت الحالت سابقه اینجا میشود معیار تعریف جامعی برای استصحاب. بفهمید ما کار نداریم، میگیم دخل دیگه به عبد ما این چی؟ اون که اشکال قبلی بود که اون که اشکال نداره. خب مرجعیت الحدوث این بنابرای که هیکی اشکال علن مبنا بود، تو اشکال قبلی گفتیم، اشکال اول گفتیم اصلا یقین دخیل نیست حدوث، برفرض آی خوی یقین به حدوث باشه، چرا یقین به حدوث؟ به حکم ظاهری. برفرض که بایدم یقین به حدوث ملاک باشه، مرجعیت یقین به حدوث، این سه تا اشکال لامسلم ناییه دیگه. و الا بله با توجه اشکال قبلی اگه باشه خب اشکال مستقل بود. پس اولا گفتیم یقین به حدوث نه حدوث، دوما گفتیم چرا یقین به حدوث حکم ظاهری، حالا میگیم آقا اصلا همون یقین به حدوث خب مرجعیت یقین به حدوث بازم درسته. پس بنابراین با آقای خویی گفتیم حتی بنابر اون معیاری که شما گفتید بازم میشه عنوان جامعه گرفت، چون مرجعیت الیقین به حدوث ای که به خاطر کشفشه یا به خاطر تعبد شارع اصل عملیه، این کجا دخیله؟ این دخیله در حیث تعلیلیه نه در خود مفاد مجهول. تعبیر منه این که کشفه حیث تعلیلی میشود که مولا بیاد این رو مرجع قرار بده بنابراین که اماره باشد.
و اینکه خود مولا میخواد بنا رو بر حالت سابقه بذاره بدون جنبه کشفش، براش همین حالت سابقه عکس با حالت سابقه مهمه. چرا؟ مثلا چون مکلفین دیگه راحت بشن، یا چرا؟ یا چون مولا از خارج نگاه میکنه ببینه مصلحت جعل حالت سابقه بیشتره، نه به خاطر جنبه کاشفیتش. کاشفیت نوعیه نداره. شعار نها که دیده نه او جنبه حالت، یا این که دیده نه هر دوتا با همدیگه اصل مغرضه، خب بازم مولا مرجع جعلش میکنه. این بحث هم تمام. خب یه بحث دیگه اینجا آقای صدر مطرح میکنن، اونم بحث تمییز بین استصحاب و غیر استصحابه. فکر میکنم نرسیم ها، هایتی که عبارت رو تطبیق کنیم. الاستصحاب، تعریف الاستصحاب. عرف الاستصحاب و به انه الحکم به بقاء ماکان، گفتن استصحاب رو تعریف کردن به حکم به بقاء ماکان. حکم بقا همون تعریف ابقاییه که شیخ میاره. و هو قاعده من القواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، این قاعده از قواعد استنباط در نزد بسیاری از محققین. و وظیفه هذه القاعده على الاجمال اینه که ان كل حاله كانت متيقنه في زمان، هر حالتی که در یک زمانی متيقن شد ولی بقاء مشکوک شد، ممکن اثبات و بقائها به هذه القاعده التي تسمى بالاستصحاب. میتونیم بقایشو با این قاعده‌ای که اسمشو استصحاب میگذاریم چیکار کنیم؟ اثبات کنیم بقایشو. و قد اختلف القائلون بالاستصحاب فی ان الاعتماد علی هل هو علی نحو الاماریه او علی نحو الاصل العملی. قائلون به استصحاب مختلف شدن که اعتماد بر استصحاب به نحو اماریته یا به نحو اصل عملیه. کما اختلفوا فی طریقه الاستدلال علی، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل و ادراكه ولو ظنن بقاء الحاله السابقه. بعضیا به طور ظنی به حکم عقل تمسک کردن که عقل حکم میکند به بقای حالت سابقه و این حکم ظنی رو خواستن میگن حجته. و بعضهم به سیرت العقلائیه و بعضهم به روایات. و من هنا آدیو باید بحث کنیم که حجت هست یا حجت نیست. و من هنا وقع الكلام في كيفيه تعريف الاستصحاب به نحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات. اهل سنتی که زن رو حجت میدونن تمسک میکنن و اینو قبول دارن. ما شیعه‌ای که زن رو حجت نمیدونیم خب دلیلشون نمیپذیریم. و من هنا وقع ما اینا رو از خودمون که در نیاوردیم، عمده قواعد رو ما گرفتیم از اهل سنت هم گرفتیم دیگه. و من هنا وقع الكلام في كيفيه تعريف الاستصحاب به نحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات و صالحا لدعوى الاماريه تاره و دعوى الاصليه اخرى. پس بنابراین بحث شده که چگونه استصحاب رو تعریف کنیم به گونه‌ای که بتواند محور تمام این نظریات باشد و بتواند دعوای اماریت رو و دعوای اصلیت رو هر دوتا رو پوشش بده. ولی الاستدلال علیه بالادله المتنوعه المذکوره، هر دلیلی رو بیاریم درست باشه، یعنی اینکه دلیل بر خود همین تعریف استصحاب باشه. ولی ذالک اعترض السيد الاستاذ على التعريف المتقدم، آی خوی اشکال کردن که به انه انما یناسب افتراض الاستصحاب اصلا، این تعریف مناسب است با افتراض الاستصحاب اصلا. با اینکه عرض کنم ما بیایم استصحاب رو اصل بدونیم. و اما اذا افترض امارتا فلا یصح تعریفه بذلک، ولی اگر فرض کنیم که استصحاب اماره است، صحیح نیستش که به وسیله این تعریف حکم بقای ماکان تعریفش کنیم. بل یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفه عن البقا، باید به حیثیت کاشفه عن البقا تعریفش بکنیم. و لیست اون حیثیت کاشفه از بقا نیست الا الیقین بالحدوث، همین که یقین به حدوث داریم باعث میشه که الان احتمال زیاد بدیم هنوز باقیه. فینبغی ان یقال حینئذ ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث، باید پس استصحاب رو یقین به حدوث تعریف کنیم. حالا که طبق مبنای اماره باید یقین به حدوث تعریف کنیم، معنای جامع با اصل نداره. فلا یوجد معنا جامع یلائم کل المسالک یسمى بالاستصحاب، پس یک معنای جامع ملائم با همه مسالک که اسمشو استصحاب بذاریم وجود ندارد. و یرد علیه اولا ان حیثیت الکاشفی عن البقا لیست على فرض وجودها، بر فرض که اماره باشه و یک حیثیت کاشفی داشته باشه، آی خوی ما قبول نداریم ها، علا فرض وجودها. اگر قرار باشه یه حیثیت کاشفی داشته باشیم، این قائمه به یقین بالحدوثه. ببخشید، لیست قائمتن بالیقین بالحدوث، یقین به حدوث درش تأثیر نداره، فضلن ان شک بالبقا. چی که بخوام بگیم مثلا شک در بقا، اینجوری که غالبا در مواد شک فی البقا او امر هنوز باقیه، بل به نفس الحدوث، او چیزی که معامله ایه که انسان بخواد به یکی هنوز او حالت سابقه باقیه و کشف کنه ازش بقاشو، نفس حدوثه. به دعوا غلبت انما یحدوث یبقا، چون ادعا میکنیم غالبا هرچی که حادث بشه باقی میماند. ولیسل یقین الا طریقا الا تلک الاماره، یقین فقط طریق به اون اماره است، فقط راه کشف واقعه. کل یقین به وثاقت راوی، فلو اوری تعریف الاستصحاب به نفس الاماره، اگه بخوایم به خود اماره تعریفش کنیم به حیث کشف، لتعین ایو عرف بالحدوث. و آهای خویی هم قبول داری که نمیتونیم بگیم الاستصحاب و الحدوث، خب نمیتونیم به حدوث تعریفش بکنیم. و ثانیان انهو سواء بنا علا اماریه او بنیه علی الاماریه او علی الاصلیه، چی بنا رو بر اماریت بذاریم چی بنا رو بر اصلیت بذاریم، لا شک فی وجود حکم ظاهری مجعول فی مورد الاستصحاب، شک نیست که در مواد استصحاب یک حکم ظاهری مجعول داریم. و انما الخلاف فی انه هل هو بنقطه الكشف او لا، بحث در اینه که به نقطه کشف هست یا به نقطه کشف نیست، نقطه کشف و نقطه دیگر بودن حیث تحلیلی میشه ملایی رو جعل بکنه. فلا ضرورت علی الاماریه ای یعرف الاستصحاب به نفس الاماره، کی گفته باید حتما به نفس خصوصیت اماره تعریفش کنیم، بل تعریفه به ذالک الحکم الظاهری المجعول یلائم و کلل مسلکین ایزن، اگر به حکم ظاهری تعریفش کنیم با هر دو مسلک جور در میاد. و ثالثا ان بالامکان تعریف الاستصحاب به انه مرجعیت الحالت السابقه بقاءا، می توانیم استصحاب رو اینجوری تعریف کنیم که استصحاب مرجعیت حالت سابقه است در مرتبه بقا. و یراد بالحالت السابقه الیقین بالحدوث، همون یقین به حدوثی که شما میگی مرادمونه. و هذه المرجعیه امر محفوظ علی کل المسالک والاتجاهات، بنابر همه مبانی مرجع، لانها عنوان ينتزع من الاماريه والاسريه معا، اصلا باشه خب حکم شده که مرجع رو رجوع کن، اماره هم باشه به خاطر کشفش مرجعه. و يبقى المجال مفتوحا لافتراض اي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا، هر زبانی و هر لسانی که شارع بیاد جعل بکنه باز هم همین مرجعیت هست، بخواد بگه که من لسان جعل الحالت سابقه منجزتن، به یک حالت سابقه تنجیز، لفظ تنجیز رو بیاره، او لسان جعلها کاشفتن، چون مبانی در جعل حجیت هم فراوون دیگه، یه دیگه ما میگوزن جعل منجزیت میشه، آین آینی آمد گفت جعل علمیت میشه، او جعلها کاشفتن، بعضی آمدن گفتن نه حکم شده به بقای متقن، او جعل الحکم به بقای متقن، لان المرجعیه تنتزع من کل هذه الالسنه کما هو واضح. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بقای ماکان چون حیثیت کشف رو گفت آقای خوبی داشت لحاظ نکردی، حکم به بقا ظاهرش یکی داری جعل میکنه، تعبده، این غیر از جنبه کاشفیته. گفتن که حالا دیگه آقای صد این توضیح نمیده، میگه اگر آقای خوبی میگن اگر بخوای ملاک قرار بدی باید یقین به حدوث رو ملاک قرار بدی، مثل